بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. درس قبل در ارتباط با لباس و بدن نمازگزار بود و این که شخص نمازگزار در چه حالتی از نظر بدن و لباس باشد برای این که نماز خود را بر اساس وظیفه شرعی انجام داده باشد. عرض شد که برای لباس نمازگزار 5 یا 6 شرط را در کتابهای فقهی مطرح میکنند، از جمله این که باید پاک باشد، مباح باشد و امثال اینها. همچنانی که بدن نمازگزار نیز در وقت نماز باید پاک و پاکیزه باشد. در ادامه بحث برخی مباحث دیگر راجع به لباس و بدن نمازگزار مطرح گردید و اینکه اگر نمازگزار با علم و عمد با بدن نجس و یا لباس نجس نماز بخواند، نمازش محکوم به بطلان هست. همچنانی که در برخی موارد دیگر در حدود 4 مورد، از جمله در وقتی که شخص واقعا در عسر و حرج باشد، می تواند با بدن و لباس نجس نماز بخواند. و یا اینکه اندازه خون بدن که لباس و بدن را نجس کرده است بسیار کم باشد، کمتر از درهم بغلی باشد، باز نماز خواندن با حالت خونی و با حالت نجاست اشکالی نخواهد داشت. این درس اختصاص به احکام قبله دارد. یکی دیگر از اموری که برای نمازگزار لازم هست شناخت قبله و توجه به قبله و متوجه کردن خود به سمت قبله در وقت ادای فرایض یومیه هست. نکته مهم این که مراد از قبله همان خانه کعبه مشرفه هست که در شهر مکه وجود دارد و برای تک تک ما و شما این خانه مقدس معلوم هست. خود این خانه احکام و شرایط خاص خودش را دارد. مستحضرید نه تنها در وقت نماز فرد مسلمان باید روی خود را به سمت قبله نماید، بلکه در وقت ذبح حیواناتی که ذبح شرعی می شوند نیز باید رو به قبله بود. همچنانی که وقت میت را بعد از مرگش در قبر می‌گذارند و دفن می‌کنند، از نظر شرعی باید روی میت به سمت قبله باشد. احکام دیگری هم هست. بعضی این احکام در احکام تخلو اینها خدمت شما مطرح شد، اینکه در وقت سرویس بهداشتی اگر کس رو به قبله باشد و یا پشت به قبله باشد کار حرام انجام داده است. در هر صورت این خانه مقدس و گرامی بر اساس آموزه های فقه اسلامی یکی از احکامش این هست که در وقت نماز خواندن و عبادت خداوند متعال باید رو را به سمت قبله نماییم. نکته مهم این که اگر کسی در خود شهر مکه باشد، شناختن قبله و توجه به سمت قبله و خانه کعبه کار بسیار آسانی است، مشکل خاصی نخواهد بود. اما کسانی که دور از شهر مکه هستند، مثل بیشتر کشورهای اسلامی، اگر بخواهند نماز بخوانند، شخص نمازگزار باید در حالت بیستد، از نظر حالت در یک حالت قرار بگیرد که اهل عرف بگویند رو به قبله هست. بنابراین اگر شخص در وقت ادای نماز با حالتی باشد که رو به قبله باشد، همین مقدار کافی هست. همچنانی که کسانی که استاده نماز میخوانند در حال قیام فریضه را انجام میدهند، باز باید حالتی داشته باشند که رو به قبله بودن صدق بکند. اگر فرض بفرمایید زانویش دقیق به طرف قبله نباشد یا نوک انگشتانش به طرف قبله نباشد، مسئله اختلافی هست. بر اساس برخی فتاوا تا این حد دقت لازم نیست. مهم این است که شخص وقت استاده نماز میخواند، باید از نظر عرفی بگوید که شخص متوجه به قبله و رو به قبله استاده است. از این مرحله که بگذاریم، بحث بعدی دیگر این هست که از چه راهی میتوان قبله را تشخیص داد. برای اینکه متوجه بشویم که قبله و خانه کعبه به کدام سمت قرار دارد، اولین راه که از نظر شرع معتبر هست یقین خود انسان هست. راه بعدی شهادت دو نفر عادل هست. راه سوم این که ممکن است کسانی بر اساس قواعد علمی، شخص مورد ثقه‌ای که در این جهت خبرویت دارد، عالم به جغرافیا هست، عالم به هیئت هست، می تواند با استفاده و با استناد به قواعد علمی مسلم جهت خانه کعبه را برای ما و شما تعیین بکند. اگر شخص ثقه اهل خبره بتواند جهت قبله را با استناد به قواعد علمی تعیین بکند، باز اشکال ندارد، نظر او در تعیین جهت قبله معتبر خواهد بود. راه دیگر این که اگر راه اطمینان آور پیدا نشود، نه دو نفر عادل شهادت داد، نه خود شخص یقین دارد، نه عالمی که بتواند فرد را راهنمایی بکند پیدا بشود، می تواند به گمانی که از محراب مساجد مسلمین، از قبر مسلمانان یا از قبرستان مسلمانان به دست می آید نیز اکتفا کند. بنابراین اگر معلوم شد که طایفه از مسلمانان مسلمان را دفن کرده است و در حال دفن چهره او را به سمت خاص گذاشته اند یا مسجد ساخته اند، این مسجد محراب دارد که محراب مسجد باید رو به قبله باشد، با توجه به این که طایفه از مسلمانان این کار را کرده است، گمانی که از این راه برای انسان حاصل می شود در مقام شناخت قبله معتبر هست. البته ممکن است در برخی موارد از همین چیزها برای انسان یقین حاصل بشود. فرض بفرمایید محرابی بعضی مساجد معروف و بعضی اماکن بسیار مقدس که مطمئن هستیم اهل خبره، علمای بسیار بزرگ، شخصیت‌های موجه اینجا ناظر حال بودند، نماز خواندند، جهت قبله را بررسی کردند. خود به خود انسان با نگاه به اون محراب میتواند جهت قبله را برای خودش تعیین نماید. در هر صورت شخص نمازگزار یک از چیزهایی که باید به آن توجه بکند تعیین نمودن جهت قبله و اینکه خانه کعبه، این خانه گرامی و مقدس، به کدام سمتی از جغرافیایی که او در اون قرار گرفته است واقع شده است. بر اساس برخی نظریات علمی که امروزه ارائه شده است، گفته می شود که در ماه سوم بهار یعنی خرداد ماه و ماه چهارم سال یعنی ماه اول تابستان تیر ماه، در ششم ماه سوم بهار و در روز 24 ماه اول تابستان، در این دو روز به خصوصه، اگر شخص دقت بکند همین که وقت قبله شرعی مکه بشود، به عبارت دیگر با توجه به اینکه افقها با هم اختلاف دارند، اگر بتواند افق مکه مکرمه را تعیین نماید از طریقی، در این دو روز در وقت ظهر مکه مکرمه انسان اگر رو بروی خورشید بیستد، در هر نقطه زمین اگر قرار داشته باشد، اگر انسان بتواند دقیقا رو بروی خورشید بیستد، هر قسمتی که رو بروی خورشید قرار بگیرد دقیقا قبله و خانه کعبه به همان سمت خواهد بود. بنابراین بر اساس نظریه علمی میتوان در روز 24 و در روز ششم این دو ماه از پیشاپیش اول وقت ظهر مکه مکرمه را تعیین کرد، سوال کرد، و در اون روز در هر محیطی که ما و شما قرار داریم، در شرق عالم، در غرب عالم، در کشورهای اسلامی، در خارج از کشورهای اسلامی، اگر هوا صاف باشد، آفتابی باشد، در اون وقتی که وقت ظهر مکه می شود رو بروی خورشید بیستیم، دقیقا به همان سمتی که رو بروی خورشید استاده ایم اون سمت خانه کعبه خواهد بود. این راه بسیار آسانی است که بعضی ها به عنوان راه جهت تعیین قبله مکرمه و و جهت تعیین مکه معظمه تعیین کرده اند. نکته دیگر اینکه عرض شد که شناختن مسیر کعبه و جهت کعبه برای ما و شما در نماز لازم هست، تنها در نمازهای واجب لازم نیست، حتی در قضای نمازها، در قضای سجده فراموش شده، تشهد فراموش شده، نماز احتیاط و بنابر برخی فتاوا در سجده سهو و امثال اینها، برای کل این جهات انسان باید جهت قبله را مراعات بکند. پس اگر نماز احتیاط می‌خوانیم، قضای سجده و تشهد فراموش شده هست، سجده سهو را انجام می‌دهیم، باز باید به سمت کعبه باشد. نکته مهم دیگر این که با توجه به این که نمازهای مستحبی، چه نوافل یومیه چه نافله شب را میتوان در حال راه رفتن خوان و میتوان در حالی که انسان سوار باشد بخواند. انسان بر قطار سوار هست، بر هواپیما سوار هست، بر حیوان سوار هست، بر ماشین سوار هست، میتواند نمازهای مستحبی را بخواند. در همچه حالتی که خود انسان در حال راه رفتن هست، یا اینکه انسان بر چیزی، بر کشتی، بر هواپیمای، بر قطار سوار شده است، اینجا شرطیت قبله در نمازهای مستحبی از اعتبار می افتد. به هر سمتی که انسان نماز مستحبی را بخواند مجزی هست، ثواب خود را می گیرد و مشکل خاص نخواهد بود. اگرچه اگر جهت قبله برای انسان مشخص هست، بهتر است که در وقت تکبیرت الاحرام جهت قبله را مراعات بکند. این کار خوبی است، ولی در هر صورت در نوافل یومیه، در نافله شب و امثال اینها میتواند هم جهت قبله را مراعات بکند و هم در غیر جهت قبله نماز خود را بخواند. نکته دیگر این که برای کسانی که سمت و سوی قبله معین باشد تکلیف مشخص هست، اما اگر کس واقعا قبله برایش معلوم نیست، یا اصلا معلوم بشود که نمازی که خوانده است یا نمازی که میخواند به سمت قبله نیست، تکلیف این افراد بر اساس آموزه های فقهی چی خواهد بود؟ در پاسخ عرض می شود که پیش از شروع نماز انسان وظیفه دارد همچنانی که وضو می گیرد تلاش بکند که جهت قبله را برای خود تعیین بکند. همان راه های خدمت شما عرض کردم، یا خودش تحصیل یقین می کند، یا دو نفر عادل شهادت می دهد، از محراب مساجد مسلمانان، از قبرستان مسلمانان، بالاخره از طرق زیادی انسان می تواند به نحوی جهت قبله را تعیین بکند. کسی در صحرا هست، در بیابان، در حال سفر هست، می خواهد فریضه ظهر، فریضه مغرب عشا را بخواند، جهت قبله برایش مشخص نیست. پس در قدم اول شخص باید خودش جستجو و تحقیق کند. بنابراین در مسیر جستجو، حتی اگر شخص گمان پیدا کرد که قبله به فلان سمت هست، به طرف مشرق هست، به طرف مغرب هست، می تواند بر اساس همین گمان نماز بخواند، مشکلی نخواهد داشت. ولی اگر حتی تحصیل گمان هم برای شخص مقدور نیست، به این معنا که در شرایط و موقعیتی است که هرچی فکر می کند حتی گمان هم برایش پیدا نمی شود که خانه کعبه در کدام سمت او قرار دارد، اینجا اگر وقت و سعت دارد و برای شخص تکرار نماز مشکلی به بار نمی آورد، ضرر جانی و مالی و امثال اینها نیست، شخص باید 4 نماز را به 4 طرف بخواند: به سمت راست، به سمت چپ، روبرو مستقیم و به سمت پشت سر. بنابراین با تکرار نماز در 4 جانب وظیفه شرعی خود را انجام داده است، یقین میکند که در یک از این جهات 4 حتما جانب قبله مراعات شده است. اما اگر وقت اجازه نمیدهد، شخص در موقعیت نیست که 4 نماز بخواند، باید 3 نماز بخواند. اگر باز وقت تنگ است، 2 نماز بخواند. اگر وقت اصلا اجازه نمیدهد، باید 1 نماز را شخص انجام بدهد. بنابراین پیش از شروع در نماز، اولا باید تحقیق و تفحص و جستجو کرد. اگر گمان حاصل شد بر اساس همین گمان نماز بخواند، 1 نماز کافی خواهد بود. ولی اگر حتی گمانم برای شخص پیدا نشود در حالت شک و پنجا پنجا باقی مان. اینجا همچنانی که عرض کردم اگر وقت وسعت داره 4 تا و الا 3 تا و الا 2 تا نماز و در پایان به یک نماز اکتفا می شود. این احکام شخصی است که پیش از شروع در نماز و در آغاز نماز دچار سردرگمی از جهت تعیین قبله است. اما اگر بعد از نماز انسان متوجه بشود که قبله را اشتباه کرده است، انسان در سفر هست، در بیابان هست، نماز ظهر عصر را میخواند، بعد از نماز یقین میکند که مراد قبله نشده است. اشتباه قبله خودش مراتب و مرتبه هایی دارد. گاهی ممکن است اشتباه انسان اشتباه فاحش باشد. اشتباه فاحش به این معنا هست که من میبینم که قبله فرض بفرمایید دقیقا مستقیم هست، در حالی که من به سمت راست یا سمت چپم نماز خوانده ام. یعنی در واقع احتمال این که نماز من به سمت قبله واقع شده باشد اصلا همچه احتمال هم نیست. با ضرس قاطع میتوان ادعا کرد که من به سمت غیر قبله نمازم را خوانده ام. اینجا دو حالت دارد، این کشف خطا و احراز این که من به سمت قبله نخوانده ام. گاهی ممکن است در داخل وقت صورت بگیرد، گاهی در خارج وقت. اگر در داخل وقت باشد که باید نماز را اعاده بکنم، پس بنابراین اگر بعد از نماز معلوم شد که اشتباه من اشتباه فاحش هست، به سمت راست قبله یا به سمت چپ قبله نماز خوانده ام، اصلا روبروی قبله نبوده ام، اینجا اگر در داخل وقت کشف اشتباه بشود باید نماز را دوباره بخوانم. اما اگر در خارج وقت کشف اشتباه بشود، در خارج وقت مسئله میان فقهای عظام اختلافی هست. بر اساس یک فتوا نماز که انسان خوانده نماز صحیح خواهد بود، اگرچه قضا کردن مستحب هست، ولی بر اساس برخی فتاوا حتی اگر بعد از وقت هم انسان متوجه بشود نماز خود را باید قضا بکند. منتها اگر اشتباه انسان اشتباه فاحش نباشد، اشتباه فاحش نباشد به این معنا که احتمال تطابق با قبله هست، به سمت راست یا سمت چپ قبله نماز نخوانده، یا اصلا شخص پشت خود را به سمت قبله نکرده است. اگر از غیر از این سه حالت باشد، با توجه به احتمال تطابق، اینجا نماز انسان مجزی هست، اعاده و قضا ندارد. چه در داخل وقت انسان متوجه بشود و چه در خارج وقت متوجه بشود، نماز او صحیح هست و اشکال شرعی نخواهد داشت. حالت سوم این که انسان در حین نماز خواندن در بین نماز متوجه بشود که رو به قبله نیست. عرض کردم فهمیدن اشتباه در خصوص قبله گاهی ممکن است قبل از نماز باشد، از همون اول انسان نمیداند که چه کار بکند، احکامش را عرض کردم. گاهی بعد از نماز برای انسان کشف میشود، نیز احکامش را خدمت شما تبیین کردم که 3 صورت داشت. حالت سوم این که در وقت نماز انسان متوجه می شود، فکر میکرد قبله روبرو هست، وارد نماز شد، در رکعت دوم، سوم، چهارم، بالاخره در اثناء نماز یقین کرد که قبله را اشتباه کرده است. اینجا تکلیف شخص چه خواهد بود؟ در پاسخ عرض می شود باز اگر اشتباه اشتباه فاحش نباشد، که اشتباه فاحش را همین حالا محضر شما توضیح دادم، عرض کردم انسان دقیقاً به سمت راست قبله یا به سمت چپ قبله یا اگر پشت به قبله قرار بگیرد، این می شود همون اشتباه فاحش. اگر قبله رو در روی من باشه، من به سمت راست خودم نماز خوانده باشم یا به سمت چپم خوانده باشم یا پشت به سمت قبله کرده باشم، این 3 حالت می شود اشتباه فاحش. اگر اشتباه اشتباه فاحش نباشد، اشتباه جزئی باشد، انسان نمازش درست هست، باید همین مقدار اشتباه را تصحیح بکند، به نماز خود ادامه بدهد و نماز او هیچ گونه اشکالی نخواهد داشت. اما اگر انحراف از قبله در حد اشتباه فاحش باشد، پشت به قبله مثلا نماز خوانده است، اینجا باز 2 حالت دارد. گاه ممکن است وقت نماز وسیع باشد، من در اثنای نماز هستم، نماز ظهر را می خوانم، ساعت 2 بعد از ظهر هست، دو سه ساعت به غروب مانده مثلا، با توجه به اینکه وقت وسعت دارد اشتباه فاحش نسبت به قبله صورت گرفته است، باید این نماز را رها بکنم. این نماز در حکم نماز باطل هست. از آغاز به سمت قبله نماز را شروع بکنم. در حقیقت تا اینجا هر مقداری که خواندم، یک رکعت و دو رکعت، ارزش فقهی ندارد. از همان آغاز باید دوباره نماز را شروع بکنم. اما اگر وقت نماز کاملا تنگ هست، آخرین لحظات وقت نماز هست، اگر من نماز را رها بکنم از اول شروع بکنم، مجبورم که نماز خود را قضا نمایم. در همچه حالتی این شخص وظیفه‌اش این است که نماز خود را ادامه بدهد، یعنی همین نماز را در ادامه رو به قبله ادامه بدهد تا هنوز هرچه که انجام داده است اشکالی نخواهد داشت. اگرچه قضا کردن فی ما بعد مستحب هست، و این معنا که بعد از آنی که وقت خارج شد، انسان مثلا سفرش تمام شد، فرصت داشت نماز خود را رو به قبله دقیقا همون نماز را قضا بکند، کار مستحب و شایسته‌ای هست. ولی میتواند به حسب وظیفه شرعی با توجه به فتاوای مراجع معظم تقلید با همان وضعی که بود اکتفا بکند. پس تا اینجا احکام مربوط به قبله را در سه حالت برای بینندگان عزیز تبیین کردم و بیان شد. عرض شد که تردید در جهت قبله گاهی ممکن است پیش از نماز عارض بشود، گاهی ممکن است در اثنای نماز عارض بشود، و گاهی ممکن است بعد از نماز باشد. که در پیش از نماز معمولا من تردید دارم که قبله به کدام سمت هست، که شرایط اون کاملا محضر شما بیان شد که به گمان خود اگر گمان حاصل نکرد باید احتیاط بکند. چهار نماز و سه نماز و دو نماز و در پایان یک نماز. اما اگر شخص بعد از نماز یا در اثناء نماز متوجه شد، یقین پیدا کرد که قبله را اشتباه کرده است، اینجا عموما برای اینکه مسئله را خوب متوجه بشویم، نکته اساسی این هست که ببینیم آیا اشتباه ما اشتباه فاحش هست یا غیر فاحش. اگر غیر فاحش باشه نماز شخص محکوم به صحت هست، اما اگر اشتباه فاحش باشه اثنای نماز و بعد از نماز احکامی داشتن، هر کدام دو صورت و در مجموع هر کدام سه صورت که محضر بینندگان عزیز بیان شد. امیدوارم که خداوند سبحان توفیق عمل با وظیفه و آشنایی با وظیفه را برای تک تک ما و شما عطا کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.